با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 22 از ماه آوریل سال 2024 میلادی، برابر با 3 اردیبهشت سال 1403 شمسی. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که ما یک غزل بخوانم از یغمای جندقی. جندقی در واقع یغما که میگوییم، یغمایی بود که به دستور دولت مامورین دولت ریختن و غارت کردن زندگی این مرد رو، و این در واقع نام جندقی و یغما رو از اونجا گرفت، چون یغماگری یعنی دزدی و سرقت اموال دیگران. میگوید نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که هستم. کنم مصالحه یک سر به صالحان می کوثر، به شرط اون که نگیرند این پیاله ز دستم. ز سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند، به وجه خیر و تصدق 1000 توبه شکستم. چون این که سجده برم بی حفاظ پیش جمالت، به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم. کمند زلف بتی گردنم ببست، به مویی چنان کشید که زنجیر 100 علاقه شکستم. زگریه آخرم این شد نتیجه در پی زلفش، که در میان 2 دریای خون فتاده به شستم. زقامتش چه گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم. نداشت خاطرم اندیشه ز روز قیامت، زمانه داد به دست شب فراق تو دستم. بخیز از بر من که از خدا و خلق بهانه، بسی بس است کیفر اون یک نفس که با تو نشستم. حرام گشت به یغما بهشت روی تو روزی، که دل به گندم آدم فریب خال تو هستم. یغمای جندقی یکی از بهترین در واقع غزلیاتی که سروده است این غزل بود. خب همونطور که مطلع هستیم، جمهوری اسلامی هرچه داشت و نداشت در توبره فرستاد برای اسرائیل. بله، و خدا می داند که این داستان به کجا خواهد انجامید. ور صورت و اسرائیل تمام این چیزایی که فرستاده بود تا 90% یا بیشتر اینها رو زدند و انداختند و یک شیشه هم نشکست. تنها صدمه‌ای که اینا وارد کردن یه دختر عرب در واقع بچه سال، گویا ضربانی به این دختر بیچاره خورده که در بیمارستانه. مابقی مردم سالم و هیچ کس دوچار چیز نشد. به خاطر سیستم‌های اسرائیل آمریکا هم کمک کرد و اینا نتوانستن هیچ کاری انجام بدن. و اینجور مواقع اسرائیل معمولا جواب میده و جواب هم داد. یعنی ناگهان خبر آمد که در اصفهان، اونجا که خیلی جای سری هست، اسرائیل هم در جواب در واقع یه حمله موشکی داشت به ایران و پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان در اونجا فرود آمدن. و عرض کنم که این پایگاه از انواع سیستم های پدافند هوایی آخوندها هست و خیلی براشون اهمیت داره. یکی از علتی که اسرائیلی ها اینجا رو در نظر گرفتن به واسطه اهمیتی است که این تشکیلات داره و احتمالاً تشکیلات اتمیشون هم باید اونجا باشه و معلوم نیست که دوباره خبری از طرف آخوندها بشود یا نه، دانسته نیست. بعضی ها بر این هستن که اینا ممکن است که دوباره حمله به اسرائیل بکنند و متقابلان البته اسرائیل هم به اینا حمله خواهد کرد. تمام اخبار جهان تحت تأثیر این دو عمل انجام گرفته. حالا باید ما بنشینیم و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز در خدمت شما من تصمیم گرفته بودم که چگونه در واقع ایران از خاکسترهای گرفتاری دست دشمنان سر بیرون کرد و دولت صفوی تشکیل شد. بعد در واقع یک مطالب خوندم راجع به خانوم ها و جنبش مشروطه. من اون رو آغاز می کنم، اگر وقت در واقع باشد به اون یکی هم خواهم پرداخت. یک آقای به نام مورگان شوستر ما داریم که به خواهش دولت ایران آمدن با یک تیم زیادی برای اینکه اقتصاد ایران رو اینا بررسی بکنند و کارهای اقتصادی رو انجام بدن. مورگان شوستر هم با کمال میل آمد و یک کارمند فرستاد به تبریز با یک آمریکایی. روسا این رو بر نتافتند و گفتند اگر که مورگان شوستر از ایران نرود ما حمله میکنیم و یک تعدادی هم آدم فرستادن تا حدود قزوین. نمونه ای که ما خواهیم آمد و تهران رو خواهیم گرفت که البته خیلی انعکاس بدی داشت. حتی بچه های تبریز هم شنیدیم که اسلحه گرفتن که بیان کمک تهرانی ها بکنن در مقابل روسا، ولی تشکیلات ایران خواستن که شوستر به آمریکا برگرده و همین کارم کرد. شعرها شعر گفتن و خیلی این توهین بزرگی بود برای کسانی که در واقع انقلابی بودن. ای عزیزان مگذاری که مهمان برود، ننگ اون خانه که مهمان به سر خان برود. ولی مهمان از سر خان رفت و یک کتابی در باب ایران و موضوع مشروطه نوشت. من از برای شما میخوانم در یک نوشتار کوتاهی که نویسنده آورده بالای صفحه آمده است که زنان ایران با یک جهش مترقی ترین زنان جهان شدند. اگر این سخن تصورات صدها ساده را دگرگون می سازد چه باک، زیرا حقیقت محض است. نویسنده مورگان شوستر می گوید که نخستین بار مورگان شوستر آمریکایی، جوانی که مستشار مالی حکومت جدید ایران بود، در کتاب اختناق ایران داستان انجمنهای نیمه مخفی زنان را که در جریان انقلاب مشروطه تشکیل شده بودند برای دنیای خارج روایت کرد. خانوما حق نداشتند که هیچ کار بکنند، همونطور که میدونید، ولی در پنهانی کارها میکردند، روزنامه ها چاپ میکردند و بسیار فعال بودند بانوان روزگار مشروطه. و این ملایان کذا و کذا باز کشمکش رو با خانوما و در واقع ضرب و شتم خانوما رو دوباره شروع کردن و در خیابان ها اینجا و اونجا میبینیم که یک خانومی رو گرفتن و میخوان اتوبان رو سوار اتوبوس بکنن. و اینها که در واقع نمیخواهند برون رو کشان میکشند و میبرند و خدا میداند که عاقبت این کار به کجا خواهد بود. بله، میگوید که مورگان شوستر آمریکایی جوانی که مستشار مالی حکومت جدید ایران بود در کتاب اختناق ایران داستان انجمنهای نیمه مخفی زنان را که در جریان انقلاب مشروطه تشکیل داده بود برای دنیای خارج روایت کرد. شوستر که در مدت اقامتش چندین بار از یاری انجمنهای زنان بهره‌مند شده بود، از سهم زنان در آرمانهای انقلاب با تحسین یاد کرد. به عقیده او زنان محجبه ایران که با تجربه ناچیز یک شبه آموزگار روزنامه نویس، مؤسس باشگاه های زنان و سخنگو در مباحث سیاسی شدند، کاری کردند که نهضت زنان در غرب ده ها و شاید سالها برای انجام آنها وقت صرف کرده بودند. خیلی خیلی در واقع فعال بودند بانوان در ایران. ببینید مقایسه میکنه با غرب و میگوید اینها جلو افتاده بودند از مغرب زمین در کارهای سیاسی و موضوع احقاق حقوق زنان. تقریبا 60 سال بعد در پی پژوهش در ایران، سه پژوهش در ایران توسط بدرالملک بامداد، پری شیخ الاسلام و فخری قوامی اطلاعات جدیدی در مورد رهبران زن در نهضت مشروطه به دست آمد. اینو شوستر میگوید. اما واقعه تاریخی که یادآوری داستان تقریبا فراموش شده، انجمنهای زنان دوران مشروطه را الزامی کرد انقلاب 1979-1978 بود که طی آن بیان ریشه های بومی جنبش مبارزه برای حقوق زنان در ایران ضروری گشت. بار دیگر و برای مدتی کوتاه شکل جدیدی از دموکراسی مردمی در کشور پدید آمد که شامل بسیاری از انجمنها و اتحادیه‌های زنان نیز شد. اما هواداران آزادی زنان در عین حال میبایست با بسیاری از چپگرایان نیز رویاروی شوند. در روزگار مشروطه گویا چپ داشتیم و گویا اینا مخالف بودند. حالا باید ببینیم چی میگه شوستر. جریان روباروشان، زیرا آنها با خواستهای زنان مخالفت میکردن یا کلن این خواستها را نادیده میگرفتن و دلیل میآوردن که فمینیسم پدیده غربی است و نهضت بومی به حساب نمیآید. عجب حرف بیهودهی و عجب سخن خونکی واقعا. یا مصر بودند که این جنبش بورژوایی است و لذا انحراف از مبارزه ملت علیه شاه و حامیان غربی. او روایت شوستر با نهضت جدید زنان ایرانی احیا شد و این نهضت رفته رفته دست به کار زیر و رو کردن زوایای تاریخی شد تا ریشه های فمینیسم را در ادبیات و سیاست به کار ببرد. چند نویسنده زن و مرد راهگشای این تحقیق بودند، از جمله هما ناطق که درباره مدافع مسائل زنان در اواخر قرن 19 هم تحقیق کرده است. یکی بیبی خانم استرآبادی و دیگری تاج السلطنه که هر دو از شاهزادگان قاجار بودند در انجمنهای زنان دوران مشروطه فعالیت داشتند. پژوهش عبدالحسین ناهید معطوف به تاریخ انقلابی زنان در اواخر قرن 19 در اول قرن 20 مقاله چنانی نوشت و دیگه وارد اون داستان شده. اجازه بدید که من اینجا بپردازم به مطلب. خب این میگوید از همان مراحل نخست نهضت مشروطه گروهی از زنان در تظاهرات به صورت‌های مختلف شرکت کردند. اونها به اعتصاب‌ها کمک می‌کردند. از مشروطیت خواهان حمایت معنوی و مالی می‌بودند و برای دفاع از در برابر قوای شاه سینه سپر می‌کردند. نوشتند که در سال 1905 گروهی از زنان صف بستند و همانند صدی بر طرفداری از علمایی که در حرم حضرت عبدالعظیم در برابر قوای مسلح حکومتی ایستادگی کردند. یعنی خانوما کارشون به جا رسیده بود که با ارتجاییون در واقع مبارزه میکردن. ایستادگی که در تابستان 1906 که مشروطه خواهان در باغ سفارت بریتانیا متحسن شدند، چندین هزار زن گرد آمدند تا به اعتصاب کنندگان بپیوندند. اما مقامات بریتانیا مداخله کرد و مانع شرکت آنها شدند. بعد از توشیح فرمان ملوکانه که در مرداد 1906 نوشته شد، زنان دست اندر کار در دو مسئله سیاسی مهم روز دخالت کردند. یکی طرح تأسیس بانک ملی و دیگری تحریم منسوجات خارجی که اینجا خوندم برای شما عبارت از این بود که اولا ایران کار هنری با دست میکردن، خانوما کرمه میبافتن، کارهای دیگر و اینا، و اصولا استعمار کارش به این وجه بود که ابتدای کار یک چند چیزهای زیبا حتی طلا یا غیره اینا چیز میکردن، با یه هیئتی میفرستادن پیش فرمانده اونجا پادشاه، حالا هر که بود. اینا این کار رو در چین کردن، اینها در هندوستان کردن، در ایران هم کردن. می آمدن و این رو بیفرستادن و چند نفرم به اتفاق این هدیه ملوکانه که از طرف شاه انگلیس می آمد، اینا می دیدن و خواست اینها رو که می گفتن که شما به چه منظور اینجا هستید، میگفتن ما اینجا هستیم که کالاهای خودمون رو بیاوریم اینجا و اینا. و اول کاری که اگر که موافقت میشد با این پیشنهاد استعمارگران، اینا اجازه میخواستن یک جایی در کنار مثلا دریای اون منطقه بسازن و شروع کنن به آوردن کالاهای خود و شروع میکردن به بودن کالاهای پارچه های معروف انگلیسی و رفته رفته کارهای قومی و دستی و هنری رفته رفته قطع میشد و به جاش کالاهای انگلیسی میامد و رفته رفته تعداد انگلیسی ها هم بیشتر میشد و رفته رفته سپاه و لشکرشون هم میابردن و کشور استعمار زده می شد. اینی که اینجا این اشاره کرده، گرفتاری هایی که استعمار تحمیل میکرد و در ایران هم همین کار رو کردم و این کارهای دستی زیبای ایرانی رفته رفته از بیان رفتن و به جاش پارچه های انگلیسی آمدن و این کار رو در چین کردن در واقع. و در اونجا خدمتتون عرض کنم که در هندوستان کردن و در هندوستان اینها تریاک کاشت میکردن در زمین های هندی و به چین صادر میکردن و وقتی چینی ها گفتن ما نمیخواهیم لشکر کشیدن و جنگ شد سر این ماجرا. این البته مطلب خیلی طولانی است و وقتی مهاتما گاندی اومد در هندوستان برای که خودش سمبول بشه برای ملتش، گاندی لباس هندی بود و چرخ می‌ریخت و پارچه می‌بافت. از این کارات و مردم هند هم به او تأثیری جستن و توانستن انگلیس‌ها رو بیرون کنن. خب بله می‌کردن مردم و دفاع از اونها بیرون می‌کردن. خب این ویدیو رسیدین در تابستان 1906 که مشروطه خواهان در باغ سفارت بریتانیا متحصن شدند، چندین هزار زن گرد آمدند تا با اعتصابات و اعتصاب کنندگان بپیوندند، اما مقامات بریتانیایی مداخله کردند و مانع شرکت آنها شدند. بعد از توشیح فرمان ملوکانه در آگست 1208 زنان دستن در کار در مسئله سیاسی مهم روز دخالت کردند. یکی طرح تأسیس بانک ملی و دیگری تحریم منسوجات خارجی. بله در واقع بانکی وجود نداشت. غیر از تصویب قانون اساسی، یکی از نخستین اصطلاحات مورد بحث در مجلس اول تأسیس بانک ملی برای کمک به حل مشکلات کشور بود. به شدت می‌هراسیدن و احساس می‌کردند که بدهی‌های خارجی ایران ممکن است بهانه و محملی باشد برای مداخله قدرت‌های بزرگ در ایران. گردآوری وجوه برای بانک مورد نظر مسئله‌ای شد که زنان هول اون متشکل شدند و اولین انجمن‌های اتحادیه خود را تشکیل دهند. اینا مسئله. این که من می‌خونم از کتابی است انقلاب مشروطه در ایران نوشته شده جانت آفاری. خیلی خیلی کتاب خوبی نوشته. بله و اولین انجمنهای اتحادی خود را تشکیل دادن. سید جمال الدین واعظ خطیب با نفوذ از بالای منابر از زنان و مردان میخواست که برای تشکیل بانک پول بدهند و این تقاضا با استقبال پرشور مردم مواجه شد. محصلان کتابهایشان را فروختند و زنان جواهرات خود را که اغلب تنها دارایی آنها بود ودیعه سپردند. خواستن پول جمع کنند. این آخونده آدم خوب بوده، اینا گفته است که این کارو بکنین و خانم‌ها شروع کردن علنگوهاشون و هر چیزی قیمتی که داشتن در راه ایران بدهن. بله در تهران 1,000,000 تومان برای سرمایه اولیه بانک جمع شد. امروز 1,000,000 تومان چه کنم، 2-3 تخم مرغ بیشتر نمیخره در ایران و من مثلا نیم کیلو گوشت با وضعیت اقتصادی که آخوندها ایجاد کردن. بله خدمت شما عرض کنم که این فداکاری ها که خانمای ایران کردن در روزگار مشروطه به امید آزادی متاسفانه
به نتیجه نرسید و زمانی که مجلس ملی تشکیل شد اینا به زنان میدان ندادن و این همه کوشش های انسانی که خانوما کردن از هر نوع که شما فکرشو بکنید، اینکه کار میکردن و روزنامه منتشر میکردن و جواهراتشون رو میدادن برای یه بانکی درست بشه برای مجلس ملی، بعد برای خانمان ناکامان، حالا بعدن چه اتفاق افتاد و خدمتون عرض خواهم کرد. اجازه بدید که یک بریکی ما بگیریم خدمتون رو برگردیم دنبال مطلب.